بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به بررسی مقدمات انسداد. اولین مقدمه ای که مطرح شده عبارت است از این که ما علم اجمالی داریم به تکالیفی که فعلا لازم الاتباعه، و این تکالیف را باید عمل کرد، اعم از واجبات و محرمات. البته بلا اشکال این حرف درسته، هیچ اشکالی درش نیست. قطعا این چنین نیست که مسلمان اون چرا که میخواهد انجام بدهد و اون چرا که نمیخواهد ترک کند، نه اینطور نیست. شارع مقدس احکامی مقرر کرده یجب و احکامی مقرر کرده یحرم، قطعا اینا باید امتثال بشه. الا انه مشکلی در اینجا هست و اون پاسخ میخواد، و اون عبارت هست از این که قبول، ولیکن ما نمیتوانیم همه اون چرا که احتمال میدیم واجب انجام بدیم، یا همه اون چرا که احتمال میدیم حرامه ترک کنیم. مضطریم به مخالفت، اضطرار داریم به مخالفت، یعنی ترک کنیم بعضی واجبات را و بعضی از محرمات را انجام بدیم. این چکار کنیم؟ اضطرار داریم به مخالفت. هل یجوز این اضطرار از برای فعل ترک واجب و فعل حرام ام لا؟ در اینجا اختلاف نظر هست. مرحوم شیخ الانصاری قدس الله نفسه میگوید بر اینکه اضطرار موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. به مقدار اضطرار شما میتوانید عمل کنید، یعنی بله مرتکب بشید و بقیه را ترک کنید. از باب مثال، اگر دو اناء بود نجس، دو اناء نجسه، آب در این دو هست، از هر دو باید من اجتناب کنم، لیکن من برای رفع آتش مضطرم که یکی از این دو اناء را به صورت لا علی تعیین استفاده کنم. اصرار رفع المستور رو الی بخورم. انما الکلام در اینه که آیا از دومی باید اجتناب کنم یا اون هم جایز می شود ارتکاب کنم. شیخ انصاری میگه برای این که همون مقداری را که شما مضطرید استفاده کن، از اون دومی اجتناب کن. دو اینا هر دو نجسه، تشنه ای نمیتونی عرض کنم تشنگی را تحمل کنی، یکی استفاده کن، از دومی اجتناب کن. صحابه کفایه میگه نه، اصرار موجب میشود که از هر دو جایز بشه. چرا شیخونا؟ میگه اونی را که مضطری اصرار برای تو حلالش میکنه، اونی که باقی میماند اصالت البراءه. مگه دو ظرف کم بیشتر هست، یکیش مستر علیه استفاده کن، دلیلش هم خدایا استراله، میونه اون دومی. این دومی شک داری در این که یجب او لا یجب؟ چرا شک دارم؟ برای خاطر این که نمیدونم الان این هم بر من جائزه یا جائز نیست. اینجا هم اصالت البراءه میگوید که هادا یزود لک ان تشربه. پس بنابراین قول صاحب کفایه این است که اصرار به بعض اطراف علم اجمالی سبب انحلال علم اجمالی می شود خلافا للشیخ، کما جاء فی کلمات سلام استاد قدس الله نفسه. در اینجا عرض کنم که استاد میگه بر این که خب ما حالا بیاییم سراغ صاحب کفایه، شما میگید براءت قبول، ولیکن این براءت حدی داره، در اون دو تا کاسه خوبه، ولی اگر شما این براءت رو دست بگیری بری سراغ علم اجمالی کل تکالیف، این مستلزم خروج از دین میشه. حرف شما ایها صاحب کفایه در علم اجمالی صغیر خوبه، همین مثالی که زدیم دو تا کاسه آب و مثال عطشان، اما اگر شما بخوای بگی من علم اجمالی دارم، من اصرار دارم به یکی از تکالیف واجبات یا محرمات مرتکب بشم، باقی چقدره؟ 50 تاست، بیشتره، همه اونا اصالت البراءه. این به تعمیدی که در کلام شیخ آمده یوجب الخروج عن الدین، تعمیر شیخ اینه، میگه شیخ هم که تعمیر میکنه خروج از دین، نه معنیش این که کافر میشی، نمیخواد بگه، چون ارتکاب فروع یعنی مخالفت در فروع موجب کفر مصطلح نیست که نجس بشه شخص و اینا، موجب عقاب است و تعذیب. بله اونجوری معنای اینم که شیخ فرموده که یوجب الخروج عن الدین، نه به معنای این که تکون کافرن، بلکه به معنای این است که شما مخالفت زیادی کردی، این از دین خارج شدی، یه آدم لاابالی شدی که همه واجبات را ترک کردی، که انه خارج از دین، یعنی هیچی انجام نمیده، عرفاً گفته میشه این آدم دین نداره، این که نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه چه و نه چه و نه چه، به بهانه این که علم اجمالی منحل شده، این آدم خارج از دینه. بنابراین این حرف صاحب کفایه درست نیست. برای که سیدال استاد میگه من یه راه حلی دارم و اون که ما حروم خور نباشیم به تعبیر بنده، چون تا الان میگفتیم اصرار موجب میشود برای ارتکاب حرام، یعنی حروم خور یعنی حرام بخور، این آب که نجسه خب حرام خوردنش، چی جائز شد؟ چی سبب شد که من این آب رو بخورم؟ اصرار، اصرار معنیش حرام خوری را اجازه داده دیگه، اینطوری میشه؟ ایشون میفرماد که نه، بیاد من راه حلی ارائه کنم، استاد میگه و اون این که شما علم به تکالیف دارید، قبول تکالیف واجبات و محرمات هست، این علم اول. علم دوم دارید بر این که این تکالیفی که محرمات هست، این تکالیف محرمه آمده است در کتب شیعه، یعنی در کتاب هایی که شیعه نوشتن، فرض کنید مثل رسائل و امثالو آمده. بله اینم که ممکن نیست، نه علم سومی که در اینجا هست عبارت هست از کتب معتبره ای که در دست هست، مانند اصول کافیه و امثالو، این سه علم، این دو سه علم اولی منحل میشه در دومی، دومی منحل میشه در سومی. بنابراین ما اخبار موجوده در کتب معتبره مانند اصول اربعه، این اخبار را مطمئن هستیم به این که احکامی که صدر من ائمه الاطهار سلام الله علیهم اجمعین در اینها هست. خب همش نمیدونم ولی بعضیش چه بکنم؟ احتیاط کن، همه اینا عمل کن. همه اینا را عمل کردن از باب احتیاط مانعی نداره. احتیاطاً عمل کن، نه حرام بخور بالاصرار، بلکه بالاحتیاط عمل کن. والذی یشهد علی ذلک، که احتیاط عمل کردن به کتاب های معتبره شیعه اخباری ها هستن. چطور؟ می فرماید که اخباری ها معتقدن که کتب اصول اربعه همش صادر از ائمه است. معتقدی دور هم دیگه، حالا شما معتقد نیستی خب نبار، ولی اونا معتقدن، به تمام این اخبار عمل میکنن. اصول حرجی هم نشده براشون. ما نمی بینیم اخباری ها افتاده باشن به اصول حرج و به زحمت، نه اینطوری نیست. خیلی انتر حال و خوب عمل هم میکنند به سماع و اخباری که در این کتاب هست. از باب چی؟ از باب احتیاط. شما هم احتیاطا این کار بکنید، نه اینکه حرف صاحب کفایه رو ما قبول کنیم که اصرار موجب انحلال علم اجمالی میشه. یک بحث عمده در اینجا هست که در قاعده اشتغال بحث خواهد شد. اون استاد میگه فعلا من به اون کاری ندارم. اون چرا که میتوانیم در ما نحرفی جواب مرحوم صاحب کفایه رو بدیم و اون خروج از دینه، که ما اگر بخواهیم به اصل براءت متمسک بشیم در غیر مستور رو الی، یستلزم خروج از دین را در ما نحرفی، یعنی انقدر دائره علم اجمالی به احکام وسیع. خب بله، علم اجمالی به احکام خیلی وسیعه، کلیاتش بله، یجب الصلات یجب الصوم، ولی صلات چقدر مسئله در همین رساله های عملی که نگاه میکنیم چقدرش راجع به صلاته، چجور رکوع کن چجور سجود کن و الی آخر دیگه، حالا اینا گفتن نداره. به هر حال فیتلخص این که ما در مثال در ما نحرفی اینطوری جواب بدیم، نتیجه اون که مقدمه اولا صحیح هست و اون که علم اجمالی به احکام یستدعی امتثال تلک الاحکام به ای طریق، به طریق صحابه که فایده یا به طریق عرض کنم شیخ الانصاری و یا به طریق سید الاصحاب، سه طریق ارائه شد. هادا تمام کلام در مقدمه اولا. مقدمه دوم، بررسی مقدمه دوم. مقدمه دوم عبارت است از انسداد باب علم و علمی نسبت به احکام، یک مقدمه معروف و اساس باب انسداد هم به همینه که باب علم و علمی بر ما منسده. البته باب علم منسده بلا اشکال، امام تشریف نداره که ما خدمتش برسیم از احکام سوال بکنیم تا اینکه امام صریحا به ما بفرماد واجب حرام، این نیست که این قبول اش مانه این داره. و اما انسداد باب علمی، انسداد باب علمی به احد امرین علی سبیل مانعت الحلوم میشه. یکی این که اخباری را که در کتب آمده که اینا علمی هست دیگه، اخباری که آمده اینا همه ظن است و علمی، این اخبار یا این که از نظر سند معتبر نباشه که بگوییم بر این که سند اینها عرشبت که معتبر نیست، یا کلیه خبر واحد را ما حجت ندهیم، بالاخره اخبار را ما از نظر سند حجت نداریم. این یکی. و دیگر اون که اگر از این نظر بگوییم اخبار سندش معتبره، ظواهر اخبار برای ما حجت نباشه. یعنی چی؟ یعنی ظاهر اخبار که خطاب است به اون عده ای را که مخاطب بودن، به روایات امام خطاب کرده به عده ای که در مجلسش هستن، بگیم حجیت ظواهر مخصوص است به من قصد افهامه. ما که مخصوص به افهام نیستیم، ما ای که الان همین جدار رو هم نشستیم مورد خطاب ائمه نیستیم. ولذا اگر خبر قطعی باشه، از شخص امام خبر صادر شده باشه و صحبت کرده شه با ضراره، ضراره مخصوص بالافهام، ظاهر کلام امام برای او حجته چون مخصوص بالافهام، اما نه ما مخصوص بالافهام نیستیم. پس بنابراین دو مقدمه باید ثابت بشه. یکی این که خبر از نظر سند معتبر باشه، خبر واحد حجت باشه، و خبری که به دست ما هم میاد مصداق اشرف خبر صحیح باشه. و دیگر این که ظاهر او هم برای ما حجت باشه. یعنی ما هم این معنا رو حل بکنیم که اخبار اگرچه مقصود بالافهام اونها هستند که در مجلس امام بودن، ولیکن حجیت ظواهر اختصاص به منقصد افهامو نداره، برای ما هم حجته. یعنی دو نفر اگر با هم حرف بزنن، اونی که میگوید شنونده براش حجته، من هم که میشنوم میتونم بگم فلانی اینجوری گفت، فلانی این حرف را زد، شهادت بدم، ولو این که مخصوص به افهام نبودم. یا این که بگیم نه، ظواهر همه مخصوص به افهام هستن، اعم از این که اون که در مجلس حاضره و یا اون که غائبه. این حلش در باب حجت ظواهره که آیا همه مخصوص به افهامن یا اون که هر سبت حاضر هست اندن متکلم. الله کل تقدیر. پس ما باید حجیت امارات را از دو جهت اگر اثبات کردیم، از جهت سند و از جهت دلالت، اینجا باب علمی منفتحه. و اما اگر و هست این چنین، یعنی ما اینا در باب خودش تحقیق کردیم و بحث کردیم، ظواهر حجته و اسناد هم حجته، بنابراین انسداد باب علمی وجود ندارد. و این فرض محضه. خب اینم عرض کنم که مقدمه دوم بود که انسداد باب علم و علمی هست یا نیست. تمامیت دلیل انسداد متوقف است بر اعتراف این که باب علم و علمی منسد، ولیکن لا نقبل ذلك، این مقدمه را قبول نداریم. مقدمه سوم یه مقدمه طول تفصیل داریه. چرا این مقدمه سوم طرح شده؟ بعد از آنی که گفت علم اجمالی داریم ما به احکام، بله، باب علم و علمی منصده، بله، هل هناک طریق آخر غیر از علم و علمی للوصول الى الاحکام؟ اینجا در مقدمه سوم میگه نعم هناک طرق نفحض عن. چه طرقی داری؟ طرقی در اینجا ارائه میشه. عمده طرقی که ارائه میشه اصول عملیه است. و اما طرق دیگه از باب قرعه، از باب ارشمت بحضورتون که هست، یا از باب فرض کنید رجوع به مجتهد و غیر ذالک، اینا مورد بحثی که انشاءالله even a very bad.